بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، هیئت نور، ماه محرم، سال 94، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از ویژگی های بعد انسان بهش نیاز مبرم نداره، اصلا نیاز شاید نداشته باشه، یعنی احساس نیاز نکنه. کلن هیچ کدوم از ویژگی های بد رو آدم نیاز نداره، ولی نسبت به بعضیاش احساس نیاز میکنه. نسبت به برخی از ویژگی ها آدم احساس نیازم نمیکنه. مثلا حسادت، آدم نسبت بهش احساس نیاز نمی کنه. پاش بیفته آدم گیر بکنه، بله میگه من باید بزنم جلو از کسی که نسبت بهش حسادت دارم، ولی جزء نیازهای حیاتی آدم نیست. برخی از ویژگی های بد هستن که آدم نسبت بهش احساس نیاز می کنه، اون خیلی بده، گرفتاری آدم براش بیشتر خواهد بود. یکی از ویژگی های بدی که آدم بهش احساس نیاز میکنه همین طمعه. چرا؟ چون مبنای زندگی خیلی هاست، مبنای فعالیت و برنامه‌ریزی خیلی هاست. میگه من طمع نداشته باشم دیگه، این فعالیت پرشتاب اقتصادی رو بذارم کنار، من حرص نداشته باشم دیگه تو خیلی از زمینه‌ها دنبال موفقیت نخواهم بود، من اگر زیاد خواهی نخوام بکنم اون وقت چرا درس بخونم که عالی‌ترین نمره رو بیارم، بهترین رشته رو بیارم. خیلی وقتا آدم‌ها زندگی‌هاشون رو تنظیم کردن با طمع، تنظیم کرده زندگیشو با حرص. اگه بهش بگی طمع نداشته باش، حرص نداشته باش، انگیزه زندگیش از دست میره. خب با این صفت برخورد کردن خیلی دشواره. مثلا به یک کسی بگو آقا اهل تجملات نباش، میگه خب باشه تجملو میذارم کنار، تجملو تفریحی باش سردارم میکنم، نیاز حیاتی من نیست. ولی با مسئله طمع عمیق که نگاه بکنیم، مسئله تمام مبنای زندگی خیلی هاست، اونا رو میخواید چیکار کنی؟ خب این یک نکته بسیار عمیق و مفصله که ما اساساً به عنوان یکی از نقایص بسیار کلیدی در فرهنگ کشورمون باید بهش بپردازیم. چون با مردم بخوای بیاد این جوابی که الان میخوام عرض بکنم بدید، مردم براشون حتی قابل تصور بعضی وقتا ممکنه نباشه، چه برسه به این که بتونن اون رو بپذیرن و بعد چه برسه به این که بتونن اون رو عمل بکنن. که آقا شما بیا فعالیت پرشتاب درسی و فعالیت پرحرارت کاری و شغلی تو بر اساس حرص و طمع و زیاده خواهی نگذار، بیا بر اساس تکلیف این کارو بکن. جاخی یعنی چی؟ آقا شما 10 برابر کار کن، ولی روی حساب این که به دستور دادن، نه روی حساب که میخوای نتیجه شو. این خیلی سخت جا افتادنش و تا این جا نیفته مملکت آباد نمیشه. نه مملکت، نظام بشری، بحث مملکت هم نباشه. حضرت ولی از ارواح الله الفدا مبنای زندگی آدم ها رو این قرار خواهد داد. همه نمیتونن اینجوری باشن، ابی نداره، چند نفری که میتونن اونا جهان رو اداره خواهند کرد. بزرگترین کارخانه‌دارهای جهان، بزرگترین دانشمندان جهان، بزرگترین تاجران بین المللی در زمان حضرت کسانی خواهند بود که تمام اون فعالیتشون رو حساب تکلیفه، نه رو حساب طمع چی میخواد برسه. ولی این حرف زدنش عین خیال پردازیه. میگن آقا شاعرانه است، این حرفا چیه داری میزنی؟ دیگه ما بعد میگردیم به بحث‌های قبلی که اینجا مطرح شد در باب طمع. دیشب را اقل ما یکی از اصول کفر رو طمع دیدیم در یک روایت و اولین اصلش هم بود. ما این اصل رو نمیخوایم از بین ببریم، بعد میخوایم کفر رو از بین ببریم. نمیشه. یه عده‌ای باید پیدا بشن این کار رو بکنن. حالا حرف بنده کجا میتونه از حالت شعاری بودن در بیاد؟ اونجایی که شما تو جبهه، تو دفاع مقدس میدیدید یه افرادی تلاش میکردن در حد جان دادن، نتیجه تلاششون این شد که درسهای دافوس در تمام جهان تغییر کرد، یعنی درسهای دانشکده‌های افسری جهان به واسطه جنگی که ما کردیم سرفصلاش یه سری تغییر کرد. اینجوری هم میشه جنگ کرد. اینا رو کیا طراحی میکردن؟ آدم های حدود 20 سال. وقتی آدم های حدود 20 سال چرا اینقدر فکرشون کار میکرد؟ چون برای درجه این کار رو نمیکردن، برای مقام این کار رو نمیکردن، برای حقوق این کار رو نمیکردن. از این کار رو میکردن برن اون ور، دنبال اون طرف بودن. وقتی کسی طمع نداشته باشه برای موفقیت و نتایج موفقیت، بلکه حرص داشته باشه برای تکلیف، فکرش بهتر کار میکنه، خلاقتر خواهد بود. آقا ما میتونیم صحنه‌هایی مثل دفاع مقدس رو برای زندگیمون ایجاد کنیم. حالا اگه تونستیم که خوب میشه دیگه، از بدبختی نجات پیدا میکنیم. نمیشه، خب نمیشه که بذار بدبخت باشیم دیگه. بهترین طرح‌های اقتصادی رو بردارن از فرشته‌های آسمان، از جبرئیل امین بگیرن بیارن تو ایران اسلامی ما، بگن آقای نظام جمهوری اسلامی تو دیگه کار درست بوده، جبرئیل امین وحی آورده، اینو بشین کار کن. بدون اینکه این مسئله درست بشه اون طرح‌ها به شکست خواهد رسید. بعضی ها بحث میکنن آقا بانک تو کشور ما تعدادش خیلی زیادتر از متوسط بانک در کشورهای دیگه است. چه خبره؟ بله، یکی از مشکلات. بعضی ها میگن سود 24%، 20% تو خیلی از کشورهای پیشرفته اینجوری نیست. اینا تورمزاست، نمیدونم، خیلی مشکلات رو ایجاد میکنه. خب بله درسته. دیگه چند تا مشکل دیگه میخوای بگی؟ عدم توزیع پول توسط عدم توزیع دقیق هوشمندانه و صحیح و عالی پول توسط دولت در جامعه، که مثلا میخوام وام بدن، به کیا باید وام بدن، کیا در اولویتن، کدوم کارخونه رو ما را بندازیم به سودمونه، این یکی از مشکلاتمونه. حالا نمیگیم راندخاری هم هست، حالا میگیم دقیق نیست، بله اینم هست، ولی اینا همش حل بشه فکر کنید چه اتفاقی میفته؟ هیچ. بنیان رشد اینجوری نیست که با طمع پیش بره. من الان روایات شبهای قبل از این روایاتی که اینجا هست بخوام برای شما بخونم. من خواهش میکنم این روایت ها رو فردی گوش نکنید. این روایت ها هم فردی هم جمعیه. جامعه دینی عقب افتاده، دین خودش عقب نیفتاده ها، یعنی اجراش عقب افتاده، به دلیل اینکه اینجور روایت ها رو ما فردی بهش نگاه میکنیم، میشینیم دور هم دیگه از طمع فردی حرف میزنیم، از قناعت فردی صحبت داریم میکنیم. چین یکی از عوامل موفقیتش قطعا اینه که قناعت جمعی تونسته ایجاد بکنه، تو فرهنگش تونسته این قناعت رو جا بندازه. حالا اونجا مبنای حرکت اقتصادشون طمع هست یا نه من نمیدونم، ولی مردمشون به کم قانع هن. فقط هم این کافی نیست که به کم قانع باشن، مبنای فعالیتشون باید طمع و حرص نباشه. مثلا این روایت رو شما ببینید، می فرماید الحرص لا یزید و فر رزق، حرص رزق رو زیاد نمی کنه. این مال زندگی فردیه فقط، یعنی من حریص باشم رزقم زیاد نمیشه. پس من چیکار کنم رزقم زیاد بشه؟ حالا راه های دیگه داره، من روایتشو میخونم انشالله. این مال سیستم اقتصادیه. نمیدونم چجوری میشه درباره این موضوع اجتماعی بحث کرد. مثلا شما یه نمونه ربا رو ببینید دیگه. ربا صورت نهادینه شده و تئوریزه شده یه نوعی از هرسه. میخواد بدون تولید میانبر بزنه، مستقیم از پولش پول اضافه در بیاره. خدا یعنی شاید بهترین تجلی هرس و آز در ربا باشه. خب آیا ربا اقتصاد یک جامعه رو به اوج میرسونه یا نابود میکنه؟ نه به دلیل اینکه دین گفته نها، اصلا خود به خود سیستم اینجوری کارایی نداره. مثل سیستم مارکسیستا که مالکیت خصوصی رو نفی کرده بودن چجوری نتونست ادامه پیدا کنه، سیستم ربوی هم نمیتونه ادامه پیدا کنه، خودش نمیتونه. در حالی که آدم ها وقتی سطحی نگر باشن نمیتونن اینو درک کنن. میگه بابا من ربا زدم اینقدر پولم زیادتر شد، بعد رفتم یه دونه کارخونه زدم. خب بابا مسائل اقتصادی باید یه شبکه بزرگی رو با هم دیگه دید. همین الان کشورهای صنعتی پیشرفته چرا مشکلات و بحرانهای اقتصادی دارن؟ خودشون رسیدن به این که بدون کشورهای جهان سوم نمیتونن پیش برن. این بحث طمع باید به عنوان مبنای زندگی در ما از بین بره. بعد تصور کنید من طمع نداشته باشم، قانع باشم که تنبل میشم. و اینجا دیگه شعار ما شروع میشه که بعضیا میگن آقا این شعاره، شما هم داری خیال پردازی میکنی، مگه میشه آدم ها اینجوری زندگی بکنن؟ حالا ما هم میگیم ببخشید ما متوجه نشدیم. چی بگیم دیگه؟ بر اساس حرص و طمع جلو زدن از بقیه نباید زندگی کنی. فرمود در تفسیر تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، دار آخرت برای کسانی است که در این دنیا علو نخوان، برتری نخوان. پرسیدن از امام صادق علیه السلام یعنی چی برتری نخوان؟ فرمود بخوای نخ کفشت بهتر از نخ کفشه رفیقت باشه، جز به مستاق یوریدون علوا هستی. آقا اینجوری نباشی که اقتصاد فشل میشه، دیگه کسی فعالیت نمی کنه. چرا؟ ما پیشنهادمون چیه؟ یعنی من فکر میکنم دین پیشنهادش اینه که همه میگن شعاریه، به اینجای دین که میرسن میگن شعاریه. ما توی جامعه هم باید 35 سال توصیه های اخلاقی بلدیم بکنیم که ملحدا هم میکنن. 900 سال پیش هم همین بوده که آقا دستگیری از فقیر بکن. خوب دستگیری از فقیر بکن. خب همین توصیه اخلاقی ما همینه. اینو والا بدون پیغمبر خدا هم میشد فهمید، دین نمیخواد. بدون جمهوری اسلامی و 200,000 شهید هم میشد فهمید، دین نیومده بود بگه دروغ نگو صدقه بده. اینو که بدون دینم میشه فهمید. شاهکار دین اینجاست. میگه انگیزه زندگی پرشتاب و زندگی پر از فعالیت خودتو طمع قرار نده، تکلیف قرار بده. بیا من اینو برات درست کنم. این راز دینه. من یه سوالی از شما بکنم. حضرت آدم با خصلت طمع اومد از بهشت بیرون، درسته؟ درسته؟ خدا افسانه گفته یا قصهش حکمت داره؟ بله، اصلا خدا حکمت رو آفریده، خدا خودش حکیمه. میشه راز دین یه موضوعی باشه که ربط نداشته باشه به راز اخراج آدم از بهشت؟ راز بازگشت به بهشت چیه؟ همون چیزی که تو انداخت بیرون، همونو باید درست کنی برگرد. خب من این دیگه دو تا چهار تاست دیگه. بچه دبستانی ها رو بیارید من بهشون اینو توضیح میدم، اگه نه قبول نکردم. مهد کودک 5 ساله میفهمه. میگم ببین یه کسی رو این کار رو کرد، بیرونش کرد، باید چیکار کنه برگرده؟ یه خب اون کار رو درست کنه برگرده. دور میزنی دور عالم. خب 35 ساله ما کار فرهنگی کردیم دیگه. ببینم اینو جدا بنداز. بابا دین اصلا برای همین اومده. بقیهش که دین نمیخواست که. بقیهش ما از سریال ایشون و اوشین و این یکیشون و اون یکیشون میدونیم در بیاریم. اونا هم میفهمن این حرفا رو. مبنای انگیزه ما برای تجارت، مبنای انگیزه ما برای فعالیت اقتصادی، مبنای تکلیف باشه نه حرص. یه مثال کوچولو بزنم. ما امشب وقت جمع‌بندی مونه، تازه رسیدیم به کجاهای بحث. خب منم خدا شده وقتی میام تو جمع دوستان جوونا، خب رفقا برای نیاز شخصیشون نیاز دارن به چی؟ یه مباحث اخلاقی بشتم تو زنه. میگه آقا من وزیر اقتصادم این حرف رو من میزنی، خب ببخشید. آقا من وزیر فرهنگم این حرف رو من میزنی، آقا شما هم ببخشید. میگه خب اینا چه سر ماد میکوی، برو با اونا بگو. آقا ببخشید معذرت میخوام. پس ما بحثای فردی بکنیم. لذا مثلا ما در 12 شبه هی میخوایم بریم سراغ ابعاد تمدنی بحث طمع و قناعت. میگم ها این جوون من چه گناهی کرده؟ میگه آقا من چیکارم این وسط اینا رو به من میگی؟ سیستم اقتصادی باید بر اساس طمع استوار نباشه. بانکداری هم کذالک. میگم من اصلا تا حالا تو بانک نرفتم. برو به رؤسای بانک ها بگو، برو به دانشکده های اقتصادی بگو. راست میگه بچم، چیکار کنم؟ چی بگم بهش؟ یه نمونه کوچیکشو به شما بگم که برای ماها ملموس باشه. آقا میشه آدم بر اساس طمع کار نکنه، بر اساس تکلیف کار کنه؟ خیلی سخته. بگو خیلی سخته دیگه من جوش نزنم. شما که گفتی خیلی سخته، خود سعی کن انشالله این کارو بکن میتونی. بعد اثرشو میبینی تو زندگی. نیت تو عوض کن دیگه. ببین چه اتفاقی برات میفته. دنیا میاد پاتو میبوسه. او خدایا تو شاهدی من رو طمع تجارت نکردم. واقعا خود اینجوری باشه با. بعد امتحانت هم میکنه خدا که ببینه راست میگی. من آدم قانعیم و به حسب تکلیف پول در آوردم. چرا پول در آوردی؟ چون در روایت هست فرمودن پول و راکت نذارید، شده ضرر کنید تجارت کنید، برکت داره این کار باید انجامه. خدا یا او حساب دستورتو و ببین زندگیت چی میشه. تو فعلا گریم به خودتو عذاب بکش بیرون تا ما زورمون بینیم به جمهوری اسلامی میرسه یا نه. به جمهوری اسلامی که نه، به این مسئولین جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که اصلا تأسیس شده که همه حرفا رو بزنیم. الان ببین من این حرفا رو میزنم، من دستگیر نمی کنم. این مهمترین برکت جمهوری اسلامیه. دیگه اینه دیگه. اما من از جمهوری اسلامی به خدا قسم هیچی بیشتر از این نمیخوام. ولی از مسئولین چی میخوام؟ آقا الان به خدا اگه حاکمیت جمهوری اسلامی نبود، این حرفا رو من میزنم تیکه بزرگم گوشم بود. جریانهای مافیایی این کیه داره تو سیستم دخالت میکنه؟ گوششو ببرید برید. رفته بودیم پیکارمون. الحمدلله حالا تشویقمون هم میکنن ملت، مردم، مسئولین، یه عده‌ای از مسئولین البته.
که بارکلا اینا رو بگو، ولی اونایی که کار دستشونه معمولا گوش نمیدن دیگه. در گوش نکردن خیلی روایت رو بگو، بر اساس تکلیف کار کن نه طمع. یا آقای از دوستان امام صادق علیه السلام، من چقدر این روایت رو دوست دارم، چقدر فوق‌العاده است این روایت. پیر مرد شده بود، تاجر بود، پولدار بود، گفت دیگه من خسته شدم، طمعی هم که ندارم که، چی میخوام؟ میدم اموالم و مغازه‌ام و بچه‌ها بگردونن و دیگران رو یه درآمدی به من بدن، بسمه. درسته؟ خودم بازنشسته میشم به کارهای خودم برسم. امام صادق علیه السلام تا شنیدن پیغام دادن به فلانی بگید تجارت رو ترک نکنه، تجارت رو ترک بکنه عقلش کم میشه. حالا شما حساب کن، هزار تا روایت، عبادت آدم عاقل کم کم ارزشش رو، عبادت آدمی که عقل نداره ارزشش رو کم کم از دست میده. و همه چی، و همه چی خدا بنده عقل با آدم نگاه میکنه. طرف ترسید، گفت چشم چشم آقا، حالا فردا میره سر کار، رو چه حسابی میره؟ تکلیف. سیستم ها رو باید بر این مبنا گذاشت، حضور غیاب ادارات رو باید بر این مبنا گذاشت. نمیدونم اصلا، من میخوام اینجا پیشنهاد بدم، میترسم که آقا یه کسی یه ذره بیشتر کار کرد، زود اینم تو حقوقش باید اثر بگذاری، حقوقش بدی. خب این دفعه بعد طمع میکنه به همین تشویق مالی شما، و وقتی طمع کرد دیگه خلاقیت از بین میره. بعد میگه من بیشتر پول بدم که بیشتر تشویق بشه این کارو بکنه، طمعش رو تحریک کردی، متوقف میشه. پیدا کنید پرتقال فروش را، بگویید که شما پرتقال میفروختید، یک روانشناس اسلامی پیدا کردید که بیاید این را بگوید ما بپذیریم. این یک مقدمه از صحبت. این بحثی که پس ما در مورد طمع کردیم یه بحث بسیار اساسی است، یه بحث بسیار کلیدی است که این رو باید بهش توجه کرد. ابعاد بسیار گسترده‌ای هم داره، ولی خب جاش مطرح کردن تو این جور جلسات نیست. فقط شما خواستم بدونی که کل جمهوری اسلامی رشدش رو بر این مبنا میشه تنظیم کرد. حالا میگم فقط این، ولی کلیدی ترینش انصافا اینه. من رفتم یه بار وزارت اقتصاد دارایی سخنرانی، ولی مارم که میبرم میدونی برای چی میبرم؟ حاج آقا اینجا میلاد یکی از ائمه هدی علیه السلامه، یا مثلا شهادت و اینا. منم خیلی کم میرم، چون اونجا وزارت اقتصادو گفتم برم من یه حرفو بزنم. حاج آقا بفرمایید یک بحث اخلاقی سر صف نماز جماعت. اول نماز جماعت که هیچ ربطی به زندگی نداره، الا المصلینی که ما اینجا گفتیم اون نیست. اون ثانیاً بعد رفتم اونجا گفتم که مهمترین وزارت خانه فرهنگی این مملکت وزارت اقتصاد دارایی است. لبخند می‌زدن، حاج آقا چقدر خوش ذوقن. بله بفرمایید. مردم اکثر ساعاتشون رو کار فرهنگی نمی‌کنن، معیشتشون رو شکل میده اون اکثر ساعات، چون 8 ساعت در روز معمولا مردم دنبال نونن و شما تنظیم میکنین که چجوری دنبال نون باشن. تمام دین اون طریق منتقل میشه، نه از طریق اوزایل میه. یک کمی ادامه دادیم اینا، چون حاج آقا بحث اخلاقی بکن. گفتم خب من دارم بحث اخلاقی میکنم، اینا بد اخلاقیه مگه؟ بعد اونجا این مثال رو زدم، گفتم وزارت اقتصاد و دارایی مردم رو دیندار نکنه، بقیه عناصر فرهنگی کار بکنن، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اون گروهی که میکندن، یه گروهی لوله میذاشتن، یه گروهی خاک میریختن. اون گروهی که لوله میذاشتن نبودن، یه گروهی میکندن، یه گروه خاک میریختن. بعد گفتن آخه پس چه این کارا رو میکنی؟ چه خاک میریزی و صاحب کل لوله؟ میگه اونا نمیدن، ما کار خودمون رو میکنیم. شما فکر کردید اتفاقی افتاد؟ نه، دمه در بودن. حاجا خیلی بحث جالبی بود. همین دیگه. سه سکولاریسم تو خون ساختارهای اداری ماست، تو خونشه، باید در بیاد بیرون. اوه مثل یه معتادی که خونشو باید عوض بکنن 100%. نمیدونم اثرم داره یا نه، شنیدم فقط یه چیزایی، میگم تا یه مدتی حواس میکنه بعد دوباره از روانی شروع میکنه. این خونشو باید عوض بکنن بر اساس طمع نباشه. پس بر اساس چی باشه؟ بر اساس قناعت. این یک توصیه اخلاقی صرفا نیست. این یک بخش. بخش دوم سخن که میخوام امشب عرض بکنم، که یک بخش دیگه هم غیر از این بخش دوم دارم، باید همه رو برسیم تو این جلسه نهایی، این است که راه از بین بردن حرص و طمع چیه. یه دونه راهو قبلا به اجمال عرض کرده بودیم که حسن ختام جلسه امشبمون رو میگذاریم یه مقدار تفصیلی تر در مورد اون موضوع صحبت کنیم با هم. یه راه رو هم امشب عرض بکنم. راه از بین بردن طمع چیه؟ علم، عقل، جهل رو از بین ببر، طمعت از بین میره. آدمای جاهل طماعن. من از روایات استفاده کنم که ببینیم اولا این حرف درسته یا نه، ثانیا به چی نباید جهل داشته باشیم تا طمعمون از بین بره. میفرماید الحرص و الشره و البخل و نتیجت الجهل. قبلا یه بار در مورد شره صحبت کرده بودیم. شره نوعی دوباره همون آز و طمعه، یک جوش و خروش خاصی به سمت یه چیزی داشتن. بخل چه ربطی داره به حرص؟ بخل هم که در آیات سوره معارج خوندیم دیگه، اذا مسه الخیر منوعا، شاخص وجود اون حلوآست. کسی طماع باشه و حریص باشه، کسی حریص باشه شدیدن منوع هم میشه، درسته؟ پس اینا همه مترادف هم دیگه هستن. حرص و بخل نزدیک معانیشون به هم دیگه، لازم و ملزوم هم دیگه هستن. اینا نتیجه چی هم؟ نتیجه تل جهل. جهل به چی؟ بذار اینا یکی یکی من براتون میخونم. الحرسو لا یزید و فررزق. میدونی حرس روزی تو زیاد نمی کنه. تو با قناعت هم میتونی به همین روزی برسی. در یه جای دیگری روایت دیگری داره، میفرماید اظهار الحرس یورث الفقر. اگه حرس تو نشون بدی فقر میاره. آه کجا فقر میاره؟ کجا نشون بدم؟ ببین کائنات مرده که نیستن، با شما نامحرمان ما خاموشیم، اونا همه زندن با ما حرف میزنن. کل هستی دشمنت میشه، سلولای مغزت شروع میکنن به بد کار کردن، تمام اتفاقات پیرامونت علیهت شروع میکنن به کار کردن. چرا حرستو نشون دادی؟ فقیر میشی. حرستو نشون نده، کنترل کن، دفنش کن. اظهار الحرس یورث الفقر. بعد چند کلمه بعدی امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ترک الحرص یزید و فررزق. حرص رو ترک بکنی روزی زیاد میشه. اولش گفتیم که حرص روزی رو زیاد نمی کنه. بعد گفتیم اظهار حرص فقر میاره. حالا چیکار کنیم؟ رزقمون بره بالا. ترک الحرص یزید و فررزق. آقا چجوری؟ عقل داشته باشی میفهمی، نداری اعتماد کن به خدا و پیغمبر. ایمان برای همین موقع خوبه. به چی بگم دیگه؟ شب آخر نشد دارم توضیح داد. و بعد یک ویژگی بسیار عالی که ما یه سال محرم در مورد این ویژگی صحبت کردیم، چقدر دوستان میگفتن این صفا کردیم توش و اینا. شکر، شکر المنعمه یزید و فررزق. شکر میکنی منعم رو روزی زیاد میشه. ما یه سال در مورد شکر صحبت کردیم. حریص شاکر نیست، چه برسه به اینکه شکور باشه. حریص الحمدلله زورش میاد بگه، میگه انشالله اونو برسیم، میشه بخواد جمع کردن و دنبالشه. شکر منعم یزید و فررزق. آقا ما اگه جهل نداشته باشیم اینا رو بفهمیم، حرصمون از بین میره انشالله. بگو انشالله. بعد میفرماید در سخن دیگری امیرالمومنین، الارزاق لا تنال و بالحرص و المطالبه، روزی ها با حرص و طلب کردن به دست نمیان. دوباره ببینید الان یکی الان دم در این جلسه رد بشه میگه اینا رو ناکن. تو این اوضاع اقتصادی که ما نیاز به فعال اقتصادی داریم و تولید کننده ثروت و نمیدونم تولید کننده محصول و اینا، نشستن تو یه گوشه میگن مطالبه نکنید، روزیتون با مطالبه و چیکار کنن. آقا عزیزم من که عرض کردم شما رو حساب تکلیف بود و کم هم ندو. 1% امیرالمؤمنین علی علیه السلام که باغدار درجه 1 مدینه بود کار بکنی دنیا تو آباد میکنی، دنیای دیگران رو هم آباد خواهی کرد. مگه امیرالمؤمنین علیه السلام کم کار میکرد؟ ولی حرص رو حساب حرص نبود. الارزاق لا تنال و بالحرص و المطالبه، مطالبه اثر طمع و حرص رو میفرماید. پس اینا رو بدونیم نیتمون عوض میشه. نیتمون عوض بشه اتفاقا میدونید، حالا دیگه من باید این بخش از صحبت رو هم سریع بگذارم. آدم حریص یکی از اتفاقایی که براش میفته، هی اشاره کردیم صریح بگم، عقلش کم میشه. حریص عقلش کم میشه. حریص باشی بخوای بری یه معامله بدون سود رو انجام بدی، نمیبینی سود نداره، حرصت کورت میکنه. ولی حریص نباشی، قانع باشی، ما که بستمونه، بریم حالا این معامله رو حساب تکلیف بهت میگن این ایرادو داره، میگه آره درسته. چقدر خوب فهمیدی، حریص نشدی؟ نه من حریص شده بودم که نمیفهمیدم یه عیبشو، میگفتیم قبول نمیکردم. طمع آدمو بیچاره میکنه. امتحان کنید رفقا، طمع آدمو بیچاره میکنه. خب چی بگم دیگه، من از این روایت ها خیلی هست منتها دلم نمیاد، بعضیشون نشستم جدا کردم برای شما. انکم الالقناعت به یسیر رزق احوج منکم الاکتساب الحرص فی الطلب، شما به قناعت در روزی بیشتر احتیاج دارید تا به دست آوردن حرص در تقاضا و طلب. این حرص شما رو رشد نمیده. قانع باشی. آدمای به کم قانع، نه آدم خسیسا، دوباره قانع رو با خسیس نباید قاطی کرد. دیگه خودتون روحیه قناعت رو متوجه میشید از کجاست. برای اینکه روحیه قناعت رو خوب بشناسیم، اینا که رفتار حریصانه و طماعانه بود، بریم سراغ برطرف کردن جهل خودمون نسبت به روحیه حرص. چقدر این کلام در کافی شریف هم هست، کلام قشنگی است از امیرالمومنین علی علیه السلام که امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علی علیه السلام بیان می‌فرماید. روحیه طمع رو این از بین می‌بره. یبنه آدم ان کنت تريد من الدنيا ما يكفيك فان ايسر ما فيها يكفيك. باید پرواز کنی همینجوری. یکم عربی بلد باشه آدم کیف می‌کنه ها. این مثلا این جمله خیلی ساده هم هست. یبنه آدم، ای فرزند آدم، ان کنت تورید و من الدنیا ما یکفیک، اگر همون مقداری که برات بسه بخوای، فا ان ایسر ما فیها یکفیک، کمترین چیزی که تو دنیا هست برای تو کفایت میکنه، زیادم میاری یعنی. و ان کنت انما تورید و ما لا یکفیک، اگر چیزایی بخوای که بالاتر از حد کفایتته، فان کل ما فیها لا یکفیک، هر چی تو دنیا هست بهت بدن کفایتت نخواهد کرد، هیچ وقت سیر نمیشی، سیستمو به هم میریزی. یا در کلام دیگری، اینا برای روح از بین بردن روحیه طمع و حرص خوبه. العجل محتوم و رزق مقسوم، عجل حتمیه، رزق هم تقسیم شده است. آقا طرف از بانک پول در می آورد برای خودش، گفت خب الحمدلله خدا روزی امروزمون رسون. ببین تو بخشی داری تو بانک، الان تو خودت چه کشیدی آورد به تو داد؟ گفت نه این تا دست من نرسه من نیست مال من باشه، دست من رسید خوردم خدا رو شکره، دارم ندارم چیزای دیگه هم دارم ندارم، اونا مال تو نیست هستن، مثلا مالک چیزی این لغمه رفت با این، خدا شکرت. من میدرسم معلم های اخلاق ما در این زمینه مردم یمن باشن، یکیشون یکی از خوبانشون میگفتش که میدونید ما داشتیم قصه میخوردیم سر این بحران هایی که هست و اینها، گفت قصه مردم یمن نخورید، مردم یمن این وعده غذا میخورن برای وعده بعدیشون فکر نمیکنن، یعنی خدا میرسونه، روحیهشون کلا اینجوریه. گفتم خب دیگه، پس دیگه عربستان که هیچ فاتحه نمیخواستم میگم خونده است، و چی بگم خونده است برای کفار و اینا، چی بگم چیشون مثلا نابود شدن دیگه، اونا نابود شدن مقابل شما، ما آدمایی نیستیم فکر فردامون باشیم همه رو خراب کنن. واقعا هم آخ نگفتن با این همه خرابی، آخ نگفتن. بعد میفرماد فلا یقم من احدکم ابتاؤه، رزق تقسیم شده است، دیر رسید بهت غمگین نباش، میرسه مال تو باشه میرسه. فان الحرص لا یقدمه، حرص جلو نمیندازه، والعفاف لا یؤخره، عفت به خرج بدی. عفت دوباره یه تعبیر دیگه این نزدیک قناعته که نمیشه اینا رو توضیح داد. هر کدوم این اصطلاحاتی که شما میبینید اطراف حرص و طمع داره میاد، این رضایت، شکر، خساست، عفاف، اینا از انواع و اقسام مفاهیمی است که اطراف کلمه طمع به وجود میاد و نشون میده طمع چه موضوع محوریه. والعفاف لا یؤخره، عفاف به خرج بدی، زیاد خواهی نکنید رزق خود عقب نمیفته. طرف رفته بود خواستگاری، هلاک داشت میشد که وقت این میپره ها، منم نمیدن و حاج آقا من چیکار کنم، کیو شفیع کنم. گفتم ببین خیالت راحت، مال تو باشه نمیپره. نه حاج آقا نمیشه. ببین میشه نمیشه، شما بشه خدا شاهد، من به شما تجربه میگم، یکی تجربه دلیل نیست، دلیل همینه که اینجا اومده کلام امیرالمومنین. من نمیخوام با یه مثال برای شما دلیل بیارم، اما که بعضی ملا لغت بازی در بیارن یه دونه مثال آقا دلیل نمیشه. آقا اینجا دلیل کلام امیرالمومنین، حالا یه کمی خستگیمون در بیاریم ما یه مثال بزنیم. پسره خیلی اصرار میکرد، حالا دیگه من نمیدونم دیگه، ما بعضی وقتا مثال میزنیم همینجوری، بعد طرف نگود رفقاش مثلا میدونن این اونه، یکی اومد گفت آبرو ما رو که بردی که تو مثالای منبره. گفتم من که نگفتم کی بود که. گفت چرا دیگه، همه رفقا فهمیدن قصه من بود. گفتم فلانی بالاخره تشتتون من چیکار کرد و پشت اون انداخت و فلان و همه اینجوری هم میشه، گاهی آدم به میمونه تو مثال، ولی انشالله پیدا نمیشه. این آقا اومد هلاک داشت میشد، یه دختری رو میخواست به من نمیدن، آها نمیگفت به من نمیدن، میگفت پدر بزرگ مادر بزرگم مخالفت کردن، اون خانواده همشأن ما نیستن و الوبل. گفتم خب حالا شاید خیر توه که پدر بزرگ مادر بزرگ بگن نه شما به این وسیله راه درست رو بری. چه؟ نه حاج آقا، نه حاج آقا، حالمون کرد که نه حاج آقا. گفتم خب حالا شما بالاخره باشه حال شما، ولی شما میخوای به این دختر برسی؟ گفت رها کن. گفت نمیتونم رها کنم. گفتم آقا رها کن، مال تو باشه میفته بغلت، تو خیالت راحت باشه. گفت نمیشه، من موضوعم نه اونا صحبت کردیم، پدر مادرم راضی، اون دختر راضی، همه این پدر بزرگ مادر بزرگ. گفتم پدر بزرگ مادر بزرگ تو فامیل محترمن؟ گفت آره خیلی. گفتم پس حرفشون رو زیر پا نذار، خیلی بی احترامی میشه وقت تو زندگیتون نکبت میاد، حرفشون رو گوش بده. گفت من نمیتونم گوش بدم، آخه حرف غلط دارن میزنن، اصلا منطق ندارن. گفتم ما نمیخوایم این خانواده بریم سراغشون. خدای من چیکار کنم با این پسر؟ گفتم حالا من چیکار کنم، من چه گناهی کردم؟ برو راضیشون کن دیگه. میگفت راه حل بده بهش. خدا شاهده عین این روز سه شنبه بعد از ظهر بود در مسجد دانشگاه تهران، دفتر مینشستیم ما گپی میزدیم با رفقا. گفتم برو امشب زنگ بزن توکل بر خدا، بگو خدایا توکل بر تو، من تکلیف، من دختر خانم میخواستم تکلیفم اینه که رها کنم، چون احترام پدر بزرگ مادر بزرگ واجبه. زنگ بزن بگو که ما اون برنامه رو به هم زدیم، گوشیو بذار، به احترام شما با لبخند گوشیو بذار. بهش گفتم خدا شاهد اون دختر مال تو باشه درست میشه. گفت آخه حاج آقا دیگه چجوری درست میشه؟ گفتم تو برو به خدا اطمینان کن. هفته بعد این جوون با گل اومد. چی شد؟ گفت خدا شاهد همون شب زنگ زدیم، فردا صبحش مادر بزرگم زنگ زد. ما نسبت به اون قصه مخالفتی نداریم ما. گفتم باش شما چند ماه پدر مادر بزرگ. نه برو عزیزم. رفت و گرفت و جور شد. درسته؟ بقیه قصه رو بگم؟ بقیه شو بگم یا نگم؟ اینا که ازدواج کردن، سال بعد دیدم آویزون اومده دمه در حاج آقا میشه صحبت کنم. چرا؟ این ازدواجم درست نبود. گفتم دیگه اینه دیگه. من برو تحمل کن صدا در نیاد. همه زندگی اینه ها. چی بگی؟ ولی عفاف لا یؤخر. تو کوتاه بیا. این روزی که مال توه. ببینید یه بحثی ما یه جایی داشتیم، یک ماه رمضان، یعنی میارزید یک ماه رمضان پاش بشینیم عشق بریزیم و سینه بزنیم و قصه بخوریم به نام آرامش. یه تحلیل اینه که تمام دستورات دین اینه که تو رو آرام بکنه، آرام. ولی آرامش نه از سر نفهمی، آرامش نه از سر ناتوانی، آرامش نه از سر خیلی چیزای دیگه. آرام، آرام خلاق، آرام بانشات، آرام فعال، آرام فعال. چه چقدر جالبه؟ آرام به همه کارات برسی. خیلی عجیبه. خب وقت خیلی گذشته. والمؤمنو به تحمل خلیق. مؤمن به تحمل خلیق است. اصلا این بردباری خلق مؤمنه. خب پس ببینید یه تکنیک کوچولویی هم من عرض بکنم. پس آقایون اگر ما بدانیم رزقی که مال ماست با حرص زیاد نمیشه، این جهل نسبت به این موضوع رو برطرف کنیم، انشالله حرصمون پایین خواهد آمد. انشالله. یه کار دیگه هم هست که بکنیم، این تکنیکه، اصلش همون بودا، ولی اینم یه تکنیکیه که بعضی از زیرش در میرن. امام صادق علیه السلام باز در کتاب کافی شریف میفرماید انظر الى من هو دونک فی المقدره ولا تنظر الى من هو فوقک فی المقدره فان ذلک اقنع لک بما قسم لک. ببین میفرماید به کمتر از خودت نگاه کن. خیلی موثره. اصلا بی نظیر. خیلی هم طول با تاکید شده. برعکس ما به پولدارتر از ما نگاه میکنیم. به کسی که همین امکاناتو نداره نگاه بکنیم، چه آرامشی، چه رضایتی، چه شکری، چه قناعتی در تو ایجاد میشه. این هم یه تکنیک. از این هم بگذاریم. راه برای کنترل قناعت بحث شد. اون راهی که قبلا گفته بودیم که من احساس میکنم قدردانی نشده، لازم بود ما یک ساعت حداقل باش عشق بازی کنیم، اون راهیه که بالاخره باید دوباره برگردیم. یک کمی فقط آیه رو باید براتون بخونم صفا کنیم. ها یا بحث کنم همینجوری؟ آیه رو باید بخونم بهتر نیست؟ نه هر جزش نمیرسیم. یا باید بحث کنیم یا باید آیه رو باید بخونیم. یا آیه رو باید میخونم براتون. رفقا برای اینکه حرصتون رو تو دنیا، طمعتون رو تو دنیا کم بکنید، خواهش میکنم، دیگه میدونید دیگه وقت نباشه من به از التماس میفتم دیگه، خواهش میکنم ازتون، تمنا میکنم حرصتون رو بندازید آخرت. حریص باشید به مقامات عالی و درجات عالی در آخرت. چقدر این روایاتی که هست روایات عجیب و غریبی هستن. مثلا اینو ببینید، امام باقر علیه السلام، یادتون باشه یه مختصر صحبت کردیم ولی رد شدیم، حالا دیگه اینجا روایتشم بخونم. لا حرص کل منافست فی درجات. هیچ حرصی به زیبایی این، به خوبی این نیست. حرص چی؟ تنافسو فی درجات. یادتون روایتشو براتون خوندم؟ فرمود بهشت تو من تضمین میکنم، تو برو تو فکر درجه باش. آیون یه محرم برای ابو عبدالله الحسین سینه زدید، بهشتتون تضمین، خدا وکیلی،
برید تو درجه فکر کنید. حالا خونه تو فاصلش با خونه ابا عبدالله حسین تو بهش چقدره؟ تو رو خدا نگو مهم نیست. تو رو خدا التماست میکنه. اقرب هم منزلتن منک و اخص هم زلفتن لدنک. من میخوام نزدیکتر از همه باشم. حرص تو بنداز اینجا. این راه حل اساسی. یادتونه صحبت کردیم در این باره؟ روایتاشو براتون بخونم. این کارو میکنید یا من حساب شما رو با چند تا آیه قرآن برسم؟ بگو حساب ما رو برس. نمیتونیم به این سادگی این کارو بکنیم. درسته؟ بگید دیگه، تو رو خدا داریم صحبت میکنیم. دو نفریم داریم صحبت میکنیم. به این سادگی تو میتونی عشق به درجات داشته باشی، گریه کنی برای درجات عالی بهشت؟ میتونی این کار بکنی؟ باریکالله، آدم خوبی هستی، ولی تواضع کن بگو نه. میدونی چرا این کار نمیکنی؟ چرا؟ نه ما ببینید، ما طمع دنیا رو میخوایم. اصلا ماشاءالله شما همتون اوستایید، میخوام مشارکت کنیم با همین مسئله رو حل کنیم. اصلا منبر تعطیل شد، شو کلاس آموزشی ببخشید، ما حالا شاگرد شما ایم، ولی دیگه اینجوری شد. میخوام عمیق روش فکر کنم دوستان. آقا ما میخوام تمامون رو از بین ببریم. طبق اصلی که قبلا گفتیم، تمامو باید خرج آخرت بکنیم. تمامو خرج آخرت بکنیم یعنی خدایا من یقین دارم میخوام میام بهش، میخوام زجه بزنم، گریه بکنم، بیام بالاتر. این کارو نمیکنیم. اگه ما این کارو بکنیم تمامون درست میشه، ولی چرا این کارو نمیکنیم؟ نچشیدیم؟ نه، نچشیده باید این کارو بکنیم. حالا چرا این کارو نمیکنیم؟ نه جهلم که برطرفش کردیم دیگه، اینا دیگه و همون همه صحبت کردیم، جهلا برطرف شد. ما الان میدونیم که این کار درسته، نمیکنیم این کارو. نبود ایمانه. ایمان به چی؟ نه غیب داریم، الان نماز میخوندیم. یقین نه، یقینم داریم. اسمشو بیار، یه کلیات مرتبطی میگی. الان من با آیات قرآن حسابتونو میرسم. احساس نیاز نمی کنیم؟ نه، اینم نیست، تنبلیم نیست. چی؟ ملموس نیست. نه، خدا میگه بابا اونی که ملموس نیست تمنا کن. من الان براتون میگم، من کار من این کار قرآنه. الان حساب شما رو من برسم. کدوم آیه رو براتون بخونم؟ بذارید بهترین آیه رو براتون بخونم. میدونید چرا؟ یکم سکوت کنم همه. نه یقین نیست. تو جزء یقین یعنی میتونه به یقین ربط داشته باشه ها. یعنی الان ببینید به ما بگن که آقا شما یقینت بالا نیست، میگی خب بله، سرمو رو گنده، خجالت هم نمیکشیم، با اینکه خجالت چیز خوبیه، میگیم که بله خب ما یقینمون متاسفانه بالا نیست. من میخوام یه چیزی بگم بهتون که خجالت بکشیم. عاملش یه چیزیه که خجالت زدمون میکنه. بعد تو قرآن اومده چندین بار. آماده اید من حسابتون رو برسم؟ بله. خب حسابتون که رسیده شد، بعد باهاش رشد کردید، انشالله دست منم بگیرید. من از موضع بالا حساب شما نمیرسم، من از موضع پایین حساب شما میرسم، که انشالله شما دست ما رو بگیرید. ما یه نقص و بیماری وحشتناک زشت داریم که طمعمون رو نمیندازیم به آخرت، حرصمون رو نمیندازیم به آخرت. به قول امام باقر علیه السلام، حرصمون رو در تنافس در درجات نمیندازیم. نمیگیم آقا من باید نزدیکترین خونه به ابا عبدالله حسین داشته باشم، گریه نمی کنیم براش. عشقمون اونوری نیست در حرص بکاریم. بیماری ما میدونید چیه؟ من از تو این آیات این بیماری رو درآوردم، برای شما معرفی میکنم. بذارید این داستان رو براتون بخونم، بعد خود داستان قرآن رو، بعد خودتون از توش در میارید. خودم هم آخر سر میگم چی بود. و نبه هم ان ضیف ابراهیم بهشون خبر بده از مهمان ابراهیم، انشاء الله از این مهمان ها خونه دلتون بیاد. ضعیف ابراهیم کی بود؟ فرشته های الهی. حله؟ از دخلوا علیه فقالوا سلاما، اومدن وارد شدن گفتن سلام. اینا ترسیدن. قال انا منکم وجلون، واقعا ما با در ارتباط در مواجهه با عالم غیب وجل هستیم، وجلون هستیم، میترسیم. گفتن ما یک کمی ترس برامون داشته شما. قالوا لا توجل، نترسیم، انا نبشرک، ما بشارت اومدیم بدیم بهت. واقعا بشارت برای چی؟ به غلام علیم، یه پسر آگاه و دانشمند و خوب میخواییم بهت بدیم. قال ابشرتمونی علا مسنی الکبرو فبمتو بشرون، بشارت میدید به ما در حالی که ما سنی از همون گذاشتیم، پیر مرد پیر زن شدیم، پسردار میشیم الان. قالو بشرناک بالحق، باور کن. دیدید ما داشتم سعی میکردم باور کنیم، گوش بدید، باور کن، ما به حق داریم بشارت میدیم به تو. فلا تکن من القانتین، جزو قانتین نباش. ابراهیم خلیل الرحمن، ناامید نباش. بعد فرمود قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. حضرت ابراهیم آورد در معرض اینکه یک برچسب ضالون بهش بزنه، همون ضالونی که تو نماز میخونی ها، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینه. ناامید نباش ابراهیم، ناامید نباش. کی ناامیده؟ ضالین ناامیدن. میدونید ما چرا تمامونو به آخرت نمیندازیم؟ بگو. چون ناامیدیم. یعنی ما رو دعوید میگیرن؟ نه. یعنی ما رو دعوید میگیرن؟ نه. خدا داره موضوع سال بعدمون در میاد الان، اگه خدا بخواد. حالا سال بعد که بناس احتمالا ما مأمور بشیم یه روزخونه دیگه ای، نمیدونم حالا چی بشه، ولی امید نداریم، خجالت بکشیم از این که امید نداریم. درسته؟ یقین نداریم خجالت نمیکشیم. ما یقینمون کامل نشده هنو. امید چی؟ خب امید داشته باش. واقعا امید نداشته خجالت داره. حالا دیگه یه شش دهه بعدی محرمه و ماه رمضونه و اینا، دیگه خودتون برید کار کنید دیگه. چیکار کنم؟ علیه یأس آیاتی داریم در قرآن. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. ناامید نمیشن از خدا مگر اونایی که کافرن. ناامید نباش. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. یکی از دو کار اصلی که شیطان با آدم ها میکنه و با همه ما انجام داده بلا استثناء، حداقل یکیشو یأسه.
یا انسان را مأیوس میکند یا مغرور. تا خوب بشی مأیوس، تا یه ذره بد باشی مأیوست میکنه، تا خوب بشی مغرور، تا بد بشی مأیوس. کارشه، همیشه ذکر شیطان اینجوری تسبیح گرفته استش، بی نهایت هم از تسبیحش، چون جنن دیگه نمیخواد دور بزنه، همجوری میندازه، یا مأیوس یا مغرور، یا مأیوس یا مغرور نگاه میکنه، یا مأیوس یا مغرور، یا مأیوس یا مغرور، یا مأیوس یا مغرور. این ذکر رو زیاد بگو بابا، شیطان داره بهت میگه دیگه، تو خودت هم بلند بگو. بعد میبینی راستی هم منم همینجوری، هم یا مأیوس هم یا مغرور هم، یا مأیوس هم یا مغرور هم، یا مأیوس هم یا مغرور هم، یا مأیوس هم. میام حسن ختام بحث، مایوس نباشین. تو کربلا خیلی از راه رسیدن، کجا رفتن؟ کجا رفتن؟ از راه رسیده. تو از راه نرسیدی، تو به در مادرت گریه کن ابا عبدالله حسین بودن، نباشن اصلا، به اونا چی کار دادی؟ یه غیر مسلمون که نبودن، غیر مسلمون بود اومد پای رکاب ابا عبدالله حسین به اعلی درجات رسید. غیر مسلمون باشن پدر مادرت، اصلا این حرفا چیه؟ وهب، مگه پدر مادرش مسلمون بودن؟ مایوس نباش، ازش بخوام، عالی ترین درجات رو بخوام. همین الان بی‌تعارف بگو ابن الحسن، تو این محرمی خیلی ها برات عزاداری کردن، میشه بهترین مدالو به من بدی؟ هرس رو بنداز، هرس رو بنداز اون وست. هرس رو بنداز اون وست. البته بهت بگم، بهترین عزادار زینب، بهترین عزادار ابا عبدالله حسین خود زینبه که می سوخت نمیتونست گریه کنه، نمیتونست آه بکشه، می سوخت به جای اینکه قدردانی ازش بکنن تازیانش می زدن. من نمیدونم داغ قطع شدن بچه های حسین، بچه های داداشش امام حسن، داداشاش، خود ابا عبدالله حسین برای زینب سخت تر بود، یا تازیانه خوردن بچه های حسین مقابل چشمان زینب کبرا. یه خواهری برادرش رو از دست بده، یه یادگار داشته باشه برادرش، اینقدر حساس میشه نسبت به اون یادگار. حالا اگر اون خواهر زینب باشه، اون برادر حسین باشه، اون حسین شهید شده باشه، این بچه ها تو بیابون باشن، باید برید از دست با برکت حضرت زینب امتیاز بهترین عزادار رو بگیرید، کم نذارید. این جوونا موقعهایی که حالشون خوبه میگن یا ابا عبدالله میشه این محرمیه خیلی برات بسوزیم، این از اون جنسیه که هرس انداخته اون بر تو مسائل معنوی، تمام انداخته تو مسائل معنوی. میشه بهترین عزادار باشم؟ میخوای یه قسم بدیم حسینو؟ یا ابا عبدالله به حقت بهترین کتک خور عزادار تو که خودشو سپر قرار میداد برای بچه ها. ببینید شما میرید عزاداری ازتون پذیرایی میکنن، به فرما میزنن، چای میدن، الهی فدای بچه های حسین. امام زین العابدین میفرمود بچه ها تا گریه میکردن با چوب نیزه به سر بچه ها میکوبیدن. بچه میتونه اینا رو طاقت بیاره؟ لا اله الا الله. من نمیدونم روزه های بچه های ابا عبدالله حسین رو بخونم، روزه امام زین العابدین رو بخونم، چی کار بکنم؟ به نقلی در آستانه شهادت امام زین العابدین علیه السلام هم هستیم، آقا کودک نوزاد میدید شش ماهه گریه میکرد، جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، گوسفندی رو مقابلش سر میبریدن وای میستاد و زار زار گریه میکرد. یه چیزی که کمتر گفته شده اینه، غذای گرم جلوی امام زین العابدین می آوردن انقدر گریه می کرد، اشک چشمش این غذا رو از مزه می انداخت. غلامش می اومد آرام می برد یه غذای دیگه می آورد. این دایی که تازه وارد بودن از هم لابد می پرسیدن آقا چرا گریه می کنه؟ مگه غذا بد بود؟ چرا گریه می کنه؟ می دونید چه بلایی تو راه آوردن. همین الان که شما دارید اینجا دوره هم دیگه گریه می کنی، پذیرایی ازتون میشه، بری خونت الحمدلله نعمت هست. بچه های حسین تو راه کوفه وقتی داشتن می آوردن دیگ دیگ غذا برای سربازای یزید می داشتن، نوشته اونجا به هم می گفتن به بچه های حسین ندید، بذارید گشنه باشن. وقتی رسیدن کوفه اینا دست گدایی دراز کنن بچه های علی ابن ابی طالب. می خواهیم ببینیم چه بغضی داشتن به خدا قسم. می خواهیم ببینیم مسئولیت های عمه سادات زینب کبرا رو ببینیم. میگن بچه ها وقتی مشکلی براشون پیش اومد بزرگتر باید امید بده، بگه میزنمش کسی که تو رو زد، میبرمت از اینجا عزیزم، الان میریم، الان تموم میشه. حالا زینب کبرا این بچه ها رو یه چند بار امید بده دیگه میدونید کار به جایی رسید که دیگه زینب نمیتونست امید بده، از این خرابه به اون خرابه، عمه جان میشه برگردیم خانه؟ یه جایی یه نقلی من دیدم خیلی نقل سوزناکی بود که وقتی بچه ها به عمه پناه می آوردن، کتک می خوردن یا هر مشقتی بود، زینب کبرا حرفی نداشت بزنه جز این که بگه عزیز دلم عمه تو کم مثلوک، عمه تو هم مثل تو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.